درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی در ایران شد. ارتش اسرائیل از حمله بامداد جمعه جنگنده های این کشور به تأسیسات حماس در نوار غزه خبر داد. و سرپرست وزارت دفاع آمریکا در مورد آنچه تهدیدهای موشکی و سایبری ایران خواند هشدار داد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه در قطعنامه ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر شد. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی 8 فعال و محیط زیست دیگر و دیگر فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران زندانی شد. اعضای پارلمان اروپا همچنین خواستار پایان آزار و اذیت و تعقیب قضایی فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران و خانواده هایشان شدند. اعضای پارلمان اروپا به شدیدترین وجه سرکوب حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را محکوم کرده است و از حکومت ایران خواستند بر اساس تعهداتش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را اجرا کند. این نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنند. ارتش اسرائیل از حمله جنگنده های این کشور به تأسیسات حماس در ساعت اولیه بامداد جمعه در جنوب نوار غزه خبر داد. نهاد نظامی نیروی دفاعی اسرائیل ساعتی پس از پرتاب دو راکت از منطقه تحت محاصره ساحل غزه به درون خاک اسرائیل در توییتی خبر داد که ارتش اسرائیل این حملات هوایی را علیه مواضع نظامی حماس از بامداد جمعه آغاز کرده است. به گفته مقامات غزه و شاهدان عینی، ارتش اسرائیل در این حمله از پهپاد، هلیکوپتر و جنگنده های F-16 بر فراز نوار غزه استفاده کرده است. روز پنجشنبه دو راکت از سوی نوار غزه به مرکز اسرائیل پرتاب شد. در حالی که اسرائیل حماس را متهم به پرتاب این راکت ها کرده است، سخنگوی امور داخلی حماس هر گونه مسئولیتی در این حمله را تکذیب کرده و گفته است راکت ها هنگامی پرتاب شدند که شاخه نظامی این گروه در حال مذاکره با میانجیگران مصری برای تحکیم آتش بس بین شبه نظامیان غزه و اسرائیل بودند. اما نفتالی بنت وزیر امنیت اسرائیل روز پنجشنبه گفت حملات راکتی حماس از یک سال پیش ادامه داشته است.
حدود یک ساعت پیش دو راکت از نوار غزه به سوی تل اویو شلیک شد. حدود یک سال است که این راکت پرانی ها به سوی غیر نظامیان در جنوب اسرائیل ادامه داشته. اکنون وقت آن رسیده که برای دفاع از شهروندان اسرائیلی حماس را متوقف کرده و به طور یک جانبه خلع سلاح کنیم.
به گزارش اسوسییتد پرس در حمله بامداد اسرائیل برخی تأسیسات حماس هدف قرار گرفته اما تلفات جانی در بر نداشته است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا ضمن هشدار در مورد آنچه تهدیدهای موشکی و سایبری ایران و همچنین فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه خواند، این اقدامات را خطری برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا که روز پنجشنبه در کنگره از بودجه درخواستی رئیس جمهور آمریکا برای پنتاگون سخن می‌گفت، همچنین با نام بردن از اقدامات روسیه و چین و همینطور افراط‌گرایی و تروریسم به ویژه در خاورمیانه گفت این اقدامات منافع ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند و مقابله با این تهدیدها ضروری است. دولت دونالد ترامپ خواستار تخصیص 750 میلیارد دلار برای بودجه سال 2020 وزارت دفاع شده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز چهارشنبه این هفته در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در واشنگتن فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را برای سراسر خاورمیانه مخرب و دردسرساز توصیف کرد. مجلس سنای آمریکا با طرح دونالد ترامپ برای اعلام وضعیت اضطراری ملی مخالفت کرد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام وضعیت اضطراری قصد داشت مخالفت مجلس نمایندگان را با تامین بودجه احداث دیوار مرزی دور بزند. نمایندگان مجلس سنا از جمله 12 سناتور از حزب جمهوری‌خواه روز پنجشنبه با اکثریت 59 رأی در مقابل 41 رأی با اعلام وضعیت اضطراری ملی مخالفت کردند. دونالد ترامپ بلافاصله اعلام کرد که تصمیم مجلس سنا را وتو خواهد کرد. باطل کردن وتو رئیس جمهور به آرای دو سوم اعضای کنگره نیازمند است که بعید به نظر می‌رسد چنین اجماعی حاصل شود. خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید با نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. در اینجا از شما دعوت می کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با یک فرداگرام دیگه، در واقع آخرین فرداگرام امسال، همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و بعضی موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم.
حالا بحث تحریم بوده آقای حمزه، شما حداقل میومدی موافقت
پتروشیمی، نام ها و نشانه ها، یک پرونده پرهیاهوی اقتصادی دیگر در جمهوری اسلامی. خاتمی میگوید مردم را چگونه به رأی دادن تشویق کنم؟ با استاب یک ناامیدی در شبکه‌های اجتماعی.
بهترین راه دور زدن استبداد.
نسرین ستوده، نگاه کاربران به حکم حبس و شلاق یک فعال حقوق بشر. در ادامه فرداگرام،
ما ناموس کسی نیستیم. ما انسان‌های آزاد و برابری.
دو زن در خیابان ولیعصر تهران از برابری زن و مرد میگویند. این هفته دادگاه پرونده فساد اقتصادی در پتروشیمی به یکی از پرسر و صدا ترین دادگاه‌های اقتصادی چند سال اخیر در فضای رسانه‌ای داخل و خارج ایران تبدیل شد.
اقدامات مجرمانه‌ای که متهمان مرتکب شدند ناظر به دو بخشه. بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت و مرتبطین با آنها از خریداران خارجی پورساندهای کلان به نفع خودشون دریافت می‌کردند.
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در جنجالی شدن این پرونده نقش پررنگی داشتند. یکی از دلایل جنجالی شدن این پرونده، جدایی از تخلف دست کم 37 میلیون یورویی، مطرح شدن نام متهم ردیف ششم پرونده مرجان شیخ الاسلامی آل آقا بود که به واسطه نزدیکی و ارتباط با جناح‌های حکومتی، اصلاح طلب و اصولگرا و برخی چهره‌های سیاسی ناماشنا در داخل و خارج ایران فضای شبکه‌های اجتماعی رو تحت تأثیر قرار داد. اونطور که اعلام شده، متهمان این پرونده در پولشویی و دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نقش داشتند.
اختلاس نبوده، این خلاص بوده.
یک حساب کاربری به نام دکتر عباسی در اینستاگرام نوشت فساد در ایران فراگیر و سیستماتیک شده و انقلاب و تحول فراگیر در قوانین و نهادهای نظارتی حیاتیه. این فسادها و اختلاسها تنها گوشه بسیار کوچکی از انواع مفسده های موجوده. امیرعلی بنی اسدی هم در فیسبوک خودش نوشت رستم قاسمی که در دوران وزارتش اختلاس پتروشیمی اتفاق افتاده از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بوده که حالا قرار قوه قضاییه زیر نظرش به پرونده رسیدگی کنه. زیبا نیست؟ احسان رمضانیان هم توییت کرد اگر میوه‌های داخل یخچال شما به طور مداوم میگندند، ایراد از میوه‌ها نیست، باید فکری به حال یخچالتون بکنید. شلدون هم در توییتر نوشت یک اختلاس بزرگ دیگه در جمهوری اسلامی انجام شده، وقتی براندازها و مخالفان حکومت میگن این نظام از صدر تا ذیلش فاسد و دزده، یک عده بهشون میگن وطن فروش و ویرانی طلب. شما از حکومت دوستها حمایت نکنین، فساد ستیزی رو بقیه انجام میدن. جمشید اسدی اقتصاددان درباره ابعاد خبرهای مرتبط با فساد اقتصادی گسترده به خصوص برگزاری دادگاه پرونده پتروشیمی بیشتر برای ما توضیح میده.
نکته نخست آن است که فساد گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی وجود دارد صد چندان می شود با مسئله تحریم ها، و این بار نخستی نیست که ما به اون برخورد میکنیم. تقریبا همیشه اینجور بوده، در دوران آقای احمدی نژاد شدت گرفت و باز دوباره ما شاهد اون هستیم. چرا این اتفاق میفته؟ چون جمهوری اسلامی احتیاج به خرید و فروش کالاهای مختلف به ویژه فروش نفت داره و کالاهای نفتی داره که به اسم صادرات غیر نفتی از اون نام میبرن، ولی خب پایه اون همون نفت و گازه، و احتیاج به خرید یک کالاهایی داره. در شرایط تحریم مجبور است که این کار رو با دور زدن تحریم ها و به یک روایت تقلب این کار رو بکنه. برای این کارم احتیاج به 1001 کارگزار و مجری داره. پس این مسئله اول، مسئله تحریم هاست که باعث گستردگی تقلب میشه. مسئله دوم این است که چطور است که این برنامه که صحبتی که از اول تقریبا ریاست جمهوری آقای روحانی صحبتش بوده امروز دوباره مطرح میشه. نکته سوم این است که چطور از میون این همه متهمین متهم درجه 6 نامش بیشتر از هر چیز دیگری گفته می شود. خب یک پاسخ این است که چون این متهم در ارتباط با یکی از چهره های اپوزیسیون است در این مورد. نکته چهاری که من می خواهم عرض بکنم، ببینید هیچ کسی در هیچ شرایطی نمی تواند تأیید بکند اختلاس و برداشتن پول مردم، اما تا قبل از اینکه این در یک دادگاه روشن با وکیل مدافع آزاد و محاکمه شفاف به حضور همه اطلاع داده باشد، این بازی رو بیشتر باید یکی از بازی‌های جمهوری اسلامی دانست، هر چند که اگر مواردی از اتهام وجود داشته باشد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و از رهبران جناح اصلاح طلب که در انتخابات‌های قبلی با تزریق امید اونطور که خودش اعلام کرده مردم رو به حضور پای صندوق رأی تشویق می‌کرد، اوایل این هفته اعلام کرد که دیگه نمیتونه مردم رو برای رأی دادن ترغیب کنه.
تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می‌کنم، به تمامی افراد هر دو فهرست گامی در جهت سربلندی کشور، تقویت امنیت و ثبات کشور و بهبود و اصلاح امور بردارند.
محمد خاتمی در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس اوایل این هفته درباره عدم تحقق اصلاحات در جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت که با توجه به شرایط یأس‌آلود و وضع فعلی ایران دیگر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات سخت شده. اظهار نظری که در توییتر فارسی حسابی بازتاب داشت. حساب کاربری پابرهنگان در توییتر نوشت منظور محمد خاتمی اینه که دیگه کار به وقت اضافی هم نمیکشه، کار نظام و جمهوری اسلامی تموم شده است. سینا عربشاهی با حمایت تلویحی از محمد خاتمی توییت کرد آخر حرفی رو که منتظرش بودم زد و خوشحالم که یه بار دیگه نشون داد در توهمات به سر نمیبره. کامیار نگاه متفاوتی داشت و در حساب توییتر خودش نوشت دستور شروع جنگ زرگری صادر شده تا تنور انتخابات بعدی کم کم داغ بشه. شیدایان خاتمی هم انقریبه که سینه چاک دوان دوان سوی میدان بشن. یک حساب کاربری به نام کی هم توییت کرد که اصولا اصلاحات پله آخر خروج از جمهوری اسلامیه، یا یک نه به نظام در قالب نظام، ولی با تحولات اخیر ایران سبد اصلاحات شکسته شد. اعلام حکم چندین سال زندان برای نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل زندانی، در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران رو برانگیخت و اغلب اونها حکم خانم ستوده رو ظالمانه دونستن.
عمدن گاهی این کارا رو میکنن که بدونیم تحت تعقیبیم، بدونیم مواظبمون هستن. شگفتشون هم معلومه، اول یه پرونده سیاسی میبندن، جاسوس موساد، سیا، اینتلیجنس سرویس، بعد از توش یه پرونده اخلاقی هم در میاد، اینجا رو واسه آدم زندون میکنن. بیرونی ها از زندان آزاد شدی، ولی بیرون زندان بزرگتری میشه. نزدیکترین دوستاتو بدترین دشمنات میکنن، بعدش فکر میکنی که یا باید بذاری بری فرار کنی، یا اینکه روزی صد بار آرزو کنی برگردی اون تو.
بعد از اعلام حکم زندان و شلاق برای خانم ستوده، اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر فوری در حکم این فعال حقوق بشر شد و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در توییتی نوشت که آیا این فصل جدید اجرای عدالت که رهبر جمهوری اسلامی با افتخار درباره اون موعظه میکنه. سیاوش اسدیان اما در اینستاگرام خودش درباره حکم خانم ستوده نوشت: آزادی خواهی و آزادگی در این خاک جاش رو به تزویر و سکوت مصلحتی سپرده و منافع شخصی و گروهی افراد و جناح‌های سیاسی بر ندای حق طلبی رو چان و برتری گرفته. سعید بشیرتاش هم در فیسبوک خودش محکومیت نسرین ستوده برای انجام وظیفه حرفه‌ای وکالتش و دفاع از حقوق موکلان و شهروندان رو نشانگر ترس استبداد حاکم دونسته. علیرضا اما توییت کرد: جمهوری اسلامی با یک اعتماد به نفس منحصر به فردی، به تعبیر اون پرنسس وکلای ایران رو محکوم کرده که انگار خودش چقدر دوام داره. باید گفت تو خودت معلوم نیست چند ماه دیگه سرپا هستی، واسه محبوبان ملت حکم نده. یک حساب کاربری به نام ایران آزاد هم در اینستاگرامش نوشت: با این حکم بگید کجای این نظام سیاسی فاسد رو میشه اصلاح کرد. پرستو فاطمی از ژنو، محل نشست بررسی کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی، برای ما میگه که سالها حکم زندان و مجازات شلاق برای نسرین ستوده یکی از موضوعات اصلی در نشست حقوق بشری ژنو بوده.
20 اسفند ماه کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل بر وضعیت ایران و همینطور نمایندگان جمهوری اسلامی و سایر کشورها و همینطور نهادهای بین المللی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو بررسی شد. در این گزارش که جاوید رحمان قبلا به شورا ارائه کرده بود، نام چندین فعال سیاسی و زندانی سیاسی نام برده شده بود و به صورت ویژه نسرین ستوده بارها نامش اون روز شنیده شد و همینطور در گزارش شفاهی در ارتباط با حکم جدید ایشون، حکم 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق اعلام شد و ایشون و همینطور نهادهای بین المللی دیگه نگرانی خودشون رو از این حکم اعلام کردن و خواستار آزادی هرچه سریعتر نسرین ستوده شدن. حکم نسرین ستوده کاملا سیاسی هستش و تعدادی از وکلا در واقع باور دارن که با توجه به ماده 148 قانون مجازات اسلامی باید این حکم به تقلیل پیدا بکنه و احتمال تقلیل اون به 12 سال زندان هستش و هرچند سایر فعالین حقوق بشر و نهادهای بین المللی باور دارن که ایشون باید هرچه سریعتر آزاد بشن.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به بازتاب موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه‌های ایران که با هم می‌بینیم. مهتاب، این هفته همونطوری که می‌دونید، در واقع اوایل این هفته آقای خاتمی صحبت کردند که یعنی یک جورایی ابراز ناامیدی کردن از حالا اون اصلاحاتی که مد نظرشون بوده و تحققش، و گفتن دیگه نمیتونن مردم رو تشویق کنن به رأی دادن. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به ماجرا؟
بنیامین، از روزنامه همدلی شروع می‌کنم که در شماره روز 18 اسفند ماه خودش با تیتر تکرار نمی‌کنم به سراغ این موضوع رفت. می‌دونیم که این تیتر برگرفته از صحبت‌های محمد خاتمی هست، زمانی که از لیست امید داشت حمایت می‌کرد برای انتخابات دوره قبلی مجلس شورای اسلامی. همدلی نوشته: کارکرد منفعلانه و بعضاً نادرست اصلاح طلبا باعث شده که مردم به نوعی دل سرد بشن و رویگردان بشن از جریان اصلاح طلبی در ایران. بعد اشاره کرده به اینکه اصلاح طلبان در کارزار انتخابات در 3 مرحله اومدن و سعی کردن که در حقیقت مردم رو امیدوار کنن. اولین مرحله به نوشته روزنامه همدلی انتخابات اسفند 94 بوده، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که اصلاح طلبا با لیست امید اومدن، بعد انتخاب حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوریش و بعد حمایت اصلاح طلبا از فهرستشون در انتخابات شورای شهر تهران که به نوشته این روزنامه به آنچه که می‌خواستن اصلاح طلبان نرسیدن در این سه مرحله و همین باعث یأس و سرخوردگی اصلاح طلبها و حامیان اونها شده.
آخه پیش از این هم خیلی از جریان‌هایی که حالا مخالف جمهوری اسلامی بودن، از اساس در واقع از هر دو مخالف هر دو جناح جمهوری اسلامی بودن، میگفتن به دلایل موانع ساختاری اصلا امکان این اصلاحاتی که حالا آقای خاتمی پیش از این وعده میدادن یا دیگر اصلاح طلبان فراهم نیست. حالا جالبه که خود اصلاح طلبان هم
درسته.
به نوعی اشاره کردن به این موضوع
و در ادامه روزنامه همدلی نوشته مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر در ایران، این که مردم رو بخوایم تشویق بکنیم دوباره بیان پای صندوق‌های رأی و رأیشون رو به نفع اصلاح طلب بریزن به صندوق‌ها، کار خیلی سختی کرده این رو. روزنامه ایران هم با تیتر ناامیدی مردم رو جدی بگیرید به سراغ محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس رفته و خواسته نظر و تحلیل او رو بپرسه درباره صحبت‌های محمد خاتمی که در دیدار با اعضای فراکسیون مجلس اعضای فراکسیون امید مجلس داشته. او اشاره کرده به این که آقای خاتمی از موضع داخل نظام صحبت می‌کنه و صحبت‌هاش از سر دلسوزی هست، اما در ادامه محمد رضا تابش گفته ما اصلاح طلبا میتونستیم خیلی بهتر کار کنیم و نکردیم و همین باعث شده که مردم در حقیقت ناامید بشن و روی گردان بشن از جریان اصلاح طلبی در ایران.
درست. خب موضوع بعدی که باید بهش اشاره بکنیم ماجرای در واقع این حالا فساد اقتصادی یا چیزی که معروف شد به پرونده پتروشیمی هست که متهمان بیشماری داشت و حواشی بسیاری به خصوص در شبکه‌های اجتماعی به خاطر حالا برخی اسامی که مطرح شد. روزنامه ایران چه نگاهی کردن؟
روزنامه آرمان امروز نزدیک به اصلاح طلبان تیتر زد پتروشیمی گیت بزرگترین اختلاس. شرحی نوشته از آنچه تاکنون در دادگاه گذشته رفته از رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول پرونده نوشته که در دادگاه اتهام‌های خودش رو رد کرده، اما بنیامین این پرونده 14 متهم داره که وقتی به سراغ روزنامه‌ها من رفتم و نگاه کردم دیدم که بیشتر از سایر متهمان به مرجان شیخ الاسلامی پرداختن، در حالی که او متهم ردیف ششم این پرونده معرفی شده. روزنامه آرمان امروز نوشته که مرجان شیخ الاسلامی در انتخابات مجلس ششم نزدیک بود به اصلاح طلبان، اما در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ترجیح داد که به اصولگرایان نزدیک بشه و خودش رو به عنوان اصولگرا معرفی بکنه.
البته اصولگراها هم در واقع ایشون رو منتسب کردن به اصلاح طلبان که در واقع به منابعی که داره دسترسی داشته در دوره اصلاحات، حالا اونطوری که برخی روزنامه‌های اصولگرا نوشتن.
دقیقا.
من فکر می‌کنم یکی از دلایلی هم که به نام ایشون خیلی پرداخته میشه همین موضوع هستش که خب جناح‌های مختلف ایشون رو منتسب می‌کنن به جناح دیگر.
همینطوره، دقیقاً همونطور که تو گفتی روزنامه کیهان عکس این مطلب رو نوشته. اولا که تیتر زده کیهان چگونه یکی دیگر از حامیان خاتمی صدها میلیارد تومان دزدید و کرد. این روزنامه به سوابق کاری و فعالیت‌های رسانه‌ای مرجان شیخ الاسلامی بیشتر پرداخته و او را منتسب کرده به جریان اصلاح طلبی در ایران. گفته که او حامی خاتمی بوده و اینکه اصلاح طلبان میگن که او در دوره هشتم مجلس حامی اصولگرایان بوده اشتباه، ادعای اونهاست و در هیچ لیست منتسب به اصولگرایان ایشون حضور نداشته در هیچ انتخاباتی. و این روزنامه‌ها همونطوری که گفتم در حالی بیشتر به موضوع مرجان شیخ الاسلامی پرداختن که در حقیقت او متهم ردیف ششم پرونده است و اگه نگاه بکنیم میبینیم که از متهم ردیف اول تا پنجم خیلی گذرا عبور کردن و کیهان موضوع اینه که در حالی این متهم رو در جایگاه مجرم میشونه و حکم قطعی درباره او میده که پولها رو برداشت و از کشور خارج شده که دادگاه این پرونده هنوز در جریانه و هیچ حکمی برای کسی صادر نشده که مجرمیتشون در حقیقت محرز شده باشه.
ممنونم ازت. این هفته و روز 18 اسفند سایت رادیو فردا درباره ماجرای دادگاه پتروشیمی مطلبی رو از رضا حقیقت نژاد منتشر کرد. در این مقاله می‌خونیم که رضا حمزه‌لو کلیدی ترین مهره این پرونده تا مهر ماه سال 1390 مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده. آقای حمزه‌لو که متهم ردیف اول پرونده است به عنوان شریک تجاری با مرجان شیخ الاسلامی که سابقه مدیر عاملی خبرگزاری میراث فرهنگی و دو بار حضور در رقابت‌های انتخابات مجلس رو داره، در ترکیه چند شرکت تأسیس کرده و برخی افراد دیگه هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها خارج از ایران شرکت‌هایی رو تأسیس کنن. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان ما این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از دو زن در خیابان ولیعصر که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن از برابری حقوق زنان و مردان گفتند.
سلام، امروز 8 مارس روز جهانی زن، روزی که همه جای دنیا در مورد برابری حقوق زنان صحبت میشه و امروز رو جشن میگیرن. زنان نیمی از جامعه انسانی هستند. نمیتوان زنان رو حذف کرد. زنان حق زندگی برابر دارند. ما ناموس کسی نیستیم. ما انسان‌های آزاد و برابری. نمیخوایم با تفکیک جنسیتی علیه زنان ایجاد امنیت بشه. تفکیک جنسیتی ایجاد امنیت نیست. خشونت علیه زنانه.
بی حرمتی و خشونت قانونی به زنان رو پایان بدید. آزادی زن معیار آزادی جامعه.
ما انسانی حالا نیستی. نمیخوایم برای هر قسمت از زندگیمون قانون نوشته بشه. ما میخواییم اختیار و انتخاب به زندگیمون برگرده.
صبح 18 اسفند ماه کارکنان بیمارستان پارسیان تهران هم در اعتراض به دریافت نکردن حق و حقوق چند ماهه خودشون تجمعی مسالمت آمیز رو داشتن. بازنشستگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز 19 اسفند در اعتراض به رسیدگی نکردن به مطالباتشون در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند و شعار سر دادند که نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته.
نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته. نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته.
اما همزمان با سالگرد حضور زنان در چند خیابان به خصوص خیابان انقلاب تهران در اعتراض به حجاب اجباری، این هفته یک مرد با پرچم دختران انقلاب به روی سکویی در خیابان انقلاب تهران رفت.
یارو مسیحیه، معمول از در حال صحبت میکنه. برو برو فرا کن، برو 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 برو.
هجدهم اسفند ماه تعدادی از کارگران اخراج شده منطقه ویژه عسلویه هم در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خودشون تجمع کردند.
هم حقوق نگرفتیم. آدمی که اینجا سرش بخواد ازش جدا بشه. هم قسط فام ندادیم، کرای خونه ندادیم، بدهکار سوپرمارکتیم، همه جا بدهکاریم. خب تا کی؟ تا کی کسی صاحب نیست؟
نو ما حقوق نگرفتیمه. لباس برزنه به چه موقع از کجا بیاریم پول بیاریم براش لباس بگیریم؟
عید رسید تا دیگه عید شده، مردم میرن خرید. ما فقط علیه حقوقمونه، اگر بدن با بره بدیم بدیم.
شما هم میتونید فایل های تصویری خودتون از موضوعات دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. فقط لطفاً فایل هایی که میفرستید افقی باشه. از اینکه این هفته هم با من و فردگرام همراه بودید ممنونم. در این آخرین روزهای سال، سال نو و لحظه های خوبی رو در سال آینده برای شما آرزو میکنم.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی در ایران شد. ارتش اسرائیل از حمله بامداد جمعه جنگنده های این کشور به تأسیسات حماس در نوار غزه خبر داد. و وزارت خارجه آمریکا از روسیه و نیروهای اسد خواست حملات و ادلب را پایان دهد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه در قطعنامه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر شد. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی 8 فعال محیط زیست، دیگر فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران زندانی شد. اعضای پارلمان اروپا همچنین خواستار پایان آزار و اذیت و تعقیب قضایی فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران و خانواده هایشان شده است. اعضای پارلمان اروپا از حکومت ایران خواستند بر اساس تعهداتش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را اجرا کند. این نمایندگان از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنند. ارتش اسرائیل از حمله جنگنده های این کشور به تأسیسات حماس در ساعات اولیه بامداد جمعه در جنوب نوار غزه خبر داد. نهاد نظامی نیروی دفاعی اسرائیل ساعاتی پس از پرتاب 2 راکت از منطقه تحت محاصره ساحل غزه به درون خاک اسرائیل در توییتی خبر داد که ارتش اسرائیل این حملات هوایی را علیه مواضع نظامی حماس از بامداد جمعه آغاز کرده است. به گفته مقامات غزه و شاهدان عینی، ارتش اسرائیل در این حمله از پهپاد، هلیکوپتر و جنگنده های F-16 برای برفراز نوار غزه استفاده کرده است. روز پنجشنبه 2 راکت از سوی غزه به مرکز اسرائیل پرتاب شد، اما گروه حماس برخلاف انتظار ساعتی بعد اعلام کرد که مسئولیت شلیک این راکت ها را بر عهده نمی گیرد. اما نفتالی بنت وزیر امنیت اسرائیل روز پنجشنبه گفت حملات راکتی حماس از یک سال پیش ادامه داشته است.
حدود یک ساعت پیش 2 راکت از نوار غزه به سوی تل اویو شلیک شد. حدود یک سال است که این راکت پرانی ها به سوی غیر نظامیان در جنوب اسرائیل ادامه داشته. اکنون وقت آن رسیده که برای دفاع از شهروندان اسرائیلی حماس را متوقف کرده و به طور یک جانبه خلع سلاح کنیم.
به گزارش اسوشیتد پرس، در حمله بامداد اسرائیل برخی تأسیسات حماس هدف قرار گرفته اما تلفات جانی در بر نداشته است. وزارت خارجه آمریکا از روسیه و نیروهای اسد خواست حملاتی را که طی چند روز اخیر در ادلب آغاز کردند پایان دهند. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عصر پنجشنبه با اشاره به افزایش خشونت در ادلب و مناطق اطراف آن، روسیه و نیروهای اسد را متهم کرد که غیر نظامیان و امدادگران را هدف قرار می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت با وجود ادعای روسیه که هدف حملات فقط تروریست ها هستند، در این حملات ده ها غیر نظامی و گروه های امدادگری که قصد کمک به مردم را داشتند هدف قرار گرفتند. نیروی هوایی روسیه از چهارشنبه این هفته عملیاتی را در ادلب، آخرین سنگر نیروهای داعش و گروه هیئت تحریر شام آغاز کردند. بنابر گزارش ها تا کنون 13 غیر نظامی در حملات 48 ساعته گذشته به ادلب کشته شدند. روسیه هنوز به این اتهامات پاسخی نداده است. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا ضمن هشدار در مورد آنچه تهدیدهای موشکی و سایبری ایران و همچنین فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه خواند، این اقدامات را خطری برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرد. سرپرست وزارت دفاع آمریکا که روز پنجشنبه در کنگره از بودجه درخواستی رئیس جمهوری آمریکا برای پنتاگون سخن می‌گفت، همچنین با نام بردن از اقدامات روسیه و چین و همینطور افراط‌گرایی و تروریسم به ویژه در خاورمیانه گفت، این اقدامات منافع ملی ایالات متحده را تهدید می‌کند و مقابله با این تهدیدها ضروری است. دولت دونالد ترامپ خواستار تخصیص 750 میلیارد دلار برای بودجه سال 2020 وزارت دفاع شده است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با یک فرداگرام دیگه، در واقع آخرین فرداگرام امسال، همراه شما هشتگ های انتخاب شده هفته و بعضی موضوعات جذاب شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم.
حالا بحث تحریم بوده آقای حمزه دون شما حداقل میومدی موافقت
پتروشیمی، نام ها و نشانه ها، یک پرونده پرهیاهوی اقتصادی دیگر در جمهوری اسلامی. خاتمی میگوید مردم را چگونه به رأی دادن تشویق کنم؟ با استاب یک ناامیدی در شبکه‌های اجتماعی.
بهترین راه دور زدن استبداد.
نسرین ستوده، نگاه کاربران به حکم حبس و شلاق یک فعال حقوق بشر. در ادامه فرداگرام.
ما ناموس کسی نیستیم. ما انسان‌های آزاد و برابریم.
دو زن در خیابان ولیعصر تهران از برابری زن و مرد میگویند. این هفته دادگاه پرونده فساد اقتصادی در پتروشیمی به یکی از پرسر و صدا ترین دادگاه‌های اقتصادی چند سال اخیر در فضای رسانه‌ای داخل و خارج ایران تبدیل شد.
اقدامات مجرمانه‌ای که متهمان مرتکب شدند ناظر به دو بخشه. بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت و مرتبطین با آنها از خریداران خارجی پورسانده‌های کلان به نفع خودشون دریافت می‌کردند.
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در جنجالی شدن این پرونده نقش پررنگی داشتند. یکی از دلایل جنجالی شدن این پرونده، جدایی از تخلف دست کم 37 میلیون یورویی، مطرح شدن نام متهم ردیف ششم پرونده مرجان شیخ الاسلامی آل آقا بود که به واسطه نزدیکی و ارتباط با جناح‌های حکومتی، اصلاح طلب و اصولگرا و برخی چهره‌های سیاسی ناماشنا در داخل و خارج ایران، فضای شبکه‌های اجتماعی رو تحت تأثیر قرار داد. اونطور که اعلام شده، متهمان این پرونده در پولشویی و دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نقش داشتند.
اختلاس نبوده، این خلاص بوده.
یک حساب کاربری به نام دکتر عباسی در اینستاگرام نوشت فساد در ایران فراگیر و سیستماتیک شده و انقلاب و تحول فراگیر در قوانین و نهادهای نظارتی حیاتیه. این فسادها و اختلاسها تنها گوشه بسیار کوچکی از انواع مفسده های موجوده. امیرعلی بنی اسدی هم در فیسبوک خودش نوشت رستم قاسمی که در دوران وزارتش اختلاس پتروشیمی اتفاق افتاده، از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بوده که حالا قرار قوه قضاییه زیر نظرش به پرونده رسیدگی کنه. زیبا نیست؟ احسان رمضانیان هم توییت کرد اگر میوه‌های داخل یخچال شما به طور مداوم میگندند، ایراد از میوه‌ها نیست، باید فکری به حال یخچالتون بکنید. شلدون هم در توییتر نوشت یک اختلاس بزرگ دیگه در جمهوری اسلامی انجام شده، وقتی براندازها و مخالفان حکومت میگن این نظام از صدر تا ذیلش فاسد و دزده، یک عده بهشون میگن وطن فروش و ویرانی طلب. شما از حکومت دوستها حمایت نکنین، فساد ستیزی رو بقیه انجام میدن. جمشید اسدی اقتصاددان درباره ابعاد خبرهای مرتبط با فساد اقتصادی گسترده به خصوص برگزاری دادگاه پرونده پتروشیمی بیشتر برای ما توضیح میده.
نکته نخست آن است که فساد گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی وجود دارد صد چندان میشود با مسئله تحریم ها، و این بار نخستی نیست که ما به اون برخورد میکنیم. تقریبا همیشه اینجور بوده، در دوران آقای احمدی نژاد شدت گرفت و باز دوباره ما شاهد اون هستیم. چرا این اتفاق میفته؟ چون جمهوری اسلامی احتیاج به خرید و فروش کالاهای مختلف به ویژه فروش نفت داره و کالاهای نفتی داره که به اسم صادرات غیر نفتی از اون نام میبرن، ولی خب پایه اون همون نفت و گازه، و احتیاج به خرید یک کالاهایی داره. در شرایط تحریم مجبور است که این کار رو با دور زدن تحریم ها و به یک روایت تقلب این کار رو بکنه. برای این کارم احتیاج به 1001 کارگزار و مجری داره. پس این مسئله اول، مسئله تحریم هاست که باعث گستردگی تقلب میشه. مسئله دوم این است که چطور است که این برنامه، این که صحبتی که از اول تقریبا ریاست جمهوری آقای روحانی صحبتش بوده، امروز دوباره مطرح میشه. نکته سوم این است که چطور از میون این همه متهمین، متهم درجه 6 نامش بیشتر از هر چیز دیگری گفته میشود. خب یک پاسخ این است که چون این متهم در ارتباط با یکی از چهره های اپوزیسیون است در این مورد. نکته چهاری که من میخوام عرض بکنم، ببینید، هیچ کسی در هیچ شرایطی نمیتواند تأیید بکند اختلاس و برداشتن پول مردم، اما تا قبل از اینکه این در یک دادگاه روشن با وکیل مدافع آزاد و محاکمه شفاف به حضور همه اطلاع داده باشد، این بازی رو بیشتر باید یکی از بازی‌های جمهوری اسلامی دانست، هر چند که اگر مواردی از اتهام وجود داشته.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و از رهبران جناح اصلاح طلب که در انتخابات‌های قبلی با تزریق امید، اونطور که خودش اعلام کرده، مردم رو به حضور پای صندوق رأی تشویق می‌کرد، اوایل این هفته اعلام کرد که دیگه نمیتونه مردم رو برای رأی دادن ترغیب کنه.
تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می‌کنم، به تمامی افراد هر دو فهرست گامی در جهت سربلندی کشور، تقویت امنیت و ثبات کشور و بهبود و اصلاح امور بردارند.
محمد خاتمی در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس اوایل این هفته درباره عدم تحقق اصلاحات در جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت که با توجه به شرایط یأس‌آلود و وضع فعلی ایران، دیگر دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات سخت شده. اظهار نظری که در توییتر فارسی حسابی بازتاب داشت. حساب کاربری پا برهنگان در توییتر نوشت منظور محمد خاتمی اینه که دیگه کار به وقت اضافی هم نمیکشه، کار نظام و جمهوری اسلامی تموم شده است. سینا عربشاهی با حمایت تلویحی از محمد خاتمی توییت کرد آخر حرفی رو که منتظرش بودم زد و خوشحالم که یه بار دیگه نشون داد در توهمات به سر نمیبره. کامیار نگاه متفاوتی داشت و در حساب توییتر خودش نوشت دستور شروع جنگ زرگری صادر شده تا تنور انتخابات بعدی کم کم داغ بشه. شیدایان خاتمی هم انقریبه که سینه چاک دوان دوان سوی میدان بشن. یک حساب کاربری به نام کی هم توییت کرد که اصولا اصلاحات پله آخر خروج از جمهوری اسلامیه، یا یک نه به نظام در قالب نظام، ولی با تحولات اخیر ایران سبد اصلاحات شکسته شد. اعلام حکم چندین سال زندان برای نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل زندانی، در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران رو برانگیخت و اغلب اونها حکم خانم ستوده رو ظالمانه دونستن.
عمدن گاهی این کارا رو میکنن که بدونیم تحت تعقیبیم، بدونیم مواظبمون هستن. شگفتشون هم معلومه، اول یه پرونده سیاسی میبندن، جاسوس موساد، سیا، اینتلیجنس سرویس، بعد از توش یه پرونده اخلاقی هم در میاد، اینجا رو واسه آدم زندون میکنن. بیرونی ها از زندان آزاد شدی، ولی بیرون زندان بزرگتری میشه. نزدیکترین دوستاتو بدترین دشمنات میکنن، بعدش فکر میکنی که یا باید بذاری بری فرار کنی، یا اینکه روزی صد بار آرزو کنی برگردی اون تو.
بعد از اعلام حکم زندان و شلاق برای خانم ستوده، اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر فوری در حکم این فعال حقوق بشر شد و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در توییتی نوشت که آیا این فصل جدید اجرای عدالت که رهبر جمهوری اسلامی با افتخار درباره اون موعظه میکنه. سیاوش اسدیان اما در اینستاگرام خودش درباره حکم خانم ستوده نوشت: آزادی خواهی و آزادگی در این خاک جاش رو به تزویر و سکوت مصلحتی سپرده و منافع شخصی و گروهی افراد و جناح‌های سیاسی بر ندای حق طلبی رو چان و برتری گرفته. سعید بشیرتاش هم در فیسبوک خودش محکومیت نسرین ستوده برای انجام وظیفه حرفه‌ای وکالتش و دفاع از حقوق موکلان و شهروندان رو نشانگر ترس استبداد حاکم دونسته. علیرضا اما توییت کرد: جمهوری اسلامی با یک اعتماد به نفس منحصر به فردی، به تعبیر اون پرنسس وکلای ایران رو محکوم کرده که انگار خودش چقدر دوام داره. باید گفت تو خودت معلوم نیست چند ماه دیگه سرپا هستی، واسه محبوبان ملت حکم نده. یک حساب کاربری به نام ایران آزاد هم در اینستاگرامش نوشت: با این حکم بگید کجای این نظام سیاسی فاسد رو میشه اصلاح کرد. پرستو فاطمی از ژنو، محل نشست بررسی کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی، برای ما میگه که سالها حکم زندان و مجازات شلاق برای نسرین ستوده یکی از موضوعات اصلی در نشست حقوق بشری ژنو بوده.
20 اسفند ماه کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل بر وضعیت ایران و همینطور نمایندگان جمهوری اسلامی و سایر کشورها و همینطور نهادهای بین المللی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو بررسی شد. در این گزارش که جاوید رحمان قبلا به شورا ارائه کرده بود، نام چندین فعال سیاسی و زندانی سیاسی نام برده شده بود و به صورت ویژه نسرین ستوده بارها نامش اون روز شنیده شد و همینطور در گزارش شفاهی در ارتباط با حکم جدید ایشون، حکم 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق اعلام شد و ایشون و همینطور نهادهای بین المللی دیگه نگرانی خودشون رو از این حکم اعلام کردن و خواستار آزادی هرچی سریعتر نسرین ستوده شدن. حکم نسرین ستوده کاملا سیاسی هستش و تعدادی از وکلا در واقع باور دارن که با توجه به ماده 148 قانون مجازات اسلامی باید این حکم به تقلیل پیدا بکنه و احتمال تقلیل اون به 12 سال زندان هستش و هرچند سایر فعالین حقوق بشر و نهادهای بین المللی باور دارن که ایشون باید هرچی سریعتر آزاد بشن.
همراه مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به بازتاب موضوعات انتخاب شده هفته در روزنامه‌های ایران که با هم می‌بینیم. مهتاب، این هفته همونطوری که می‌دونید، در واقع اوایل این هفته آقای خاتمی صحبت کردن که یعنی یک جورایی ابراز ناامیدی کردن از حالا اون اصلاحاتی که مد نظرشون بوده و تحققش، و گفتن دیگه نمیتونن مردم رو تشویق کنن به رأی دادن. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به ماجرا؟
بنیامین، از روزنامه همدلی شروع می‌کنم که در شماره روز 18 اسفند ماه خودش با تیتر تکرار نمی‌کنم به سراغ این موضوع رفت. می‌دونیم که این تیتر برگرفته از صحبت‌های محمد خاتمی هست، زمانی که از لیست امید داشت حمایت می‌کرد برای انتخابات دوره قبلی مجلس شورای اسلامی. همدلی نوشته: کارکرد منفعلانه و بعضا نادرست اصلاح طلبا باعث شده که مردم به نوعی دل سرد بشن و رویگردان بشن از جریان اصلاح طلبی در ایران. بعد اشاره کرده به اینکه اصلاح طلبان در کارزار انتخابات در 3 مرحله اومدن و سعی کردن که در حقیقت مردم رو امیدوار کنن. اولین مرحله به نوشته روزنامه همدلی انتخابات اسفند 94 بوده، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که اصلاح طلبا با لیست امید اومدن، بعد انتخاب حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوریش و بعد حمایت اصلاح طلبا از فهرستشون در انتخابات شورای شهر تهران که به نوشته این روزنامه به آنچه که میخواستن اصلاح طلبان نرسیدن در این سه مرحله و همین باعث یأس و سرخوردگی اصلاح طلب ها و حامیان اونها شده.
آخه پیش از این هم خیلی از جریان هایی که حالا مخالف جمهوری اسلامی بودن، از اساس در واقع از هر دو مخالف هر دو جناح جمهوری اسلامی بودن، میگفتن به دلایل موانع ساختاری اصلا امکان این اصلاحاتی که حالا آقای خاتمی پیش از این وعده میدادن یا دیگر اصلاح طلبان فراهم نیست. حالا جالبه که خود اصلاح طلبان هم به نوعی اشاره کردن به این موضوع.
و در ادامه روزنامه همدلی نوشته مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر در ایران، این که مردم رو بخوایم تشویق بکنیم دوباره بیان پای صندوق‌های رأی و رأیشون رو به نفع اصلاح طلب بریزن به صندوق‌ها، کار خیلی سختی کرده این رو. روزنامه ایران هم با تیتر ناامیدی مردم رو جدی بگیرید، به سراغ محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس رفته و خواسته نظر و تحلیل او رو بپرسه درباره صحبت‌های محمد خاتمی که در دیدار با اعضای فراکسیون مجلس، اعضای فراکسیون امید مجلس داشته. او اشاره کرده به اینکه آقای خاتمی از موضع داخل نظام صحبت می‌کنه و صحبت‌هاش از سر دلسوزی هست، اما در ادامه محمد رضا تابش گفته ما اصلاح طلبا میتونستیم خیلی بهتر کار کنیم و نکردیم و همین باعث شده که مردم در حقیقت ناامید بشن و روی گردان بشن از جریان اصلاح طلبی در ایران.
درست. خب موضوع بعدی که باید بهش اشاره بکنیم ماجرای در واقع این حالا فساد اقتصادی یا چیزی که معروف شد به پرونده پتروشیمی هست که متهمان بیشماری داشت و حواشی بسیاری به خصوص در شبکه‌های اجتماعی به خاطر حالا برخی اسامی که مطرح شد. روزنامه ایران چه نگاهی کردن؟
روزنامه آرمان امروز نزدیک به اصلاح طلبان تیتر زد پتروشیمی گیت بزرگترین اختلاس. شرحی نوشته از آنچه تاکنون در دادگاه گذشته رفته از رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول پرونده نوشته که در دادگاه اتهام‌های خودش رو رد کرده، اما بنیامین این پرونده 14 متهم داره که وقتی به سراغ روزنامه‌ها من رفتم و نگاه کردم دیدم که بیشتر از سایر متهمان به مرجان شیخ الاسلامی پرداختن، در حالی که او متهم ردیف ششم این پرونده معرفی شده. روزنامه آرمان امروز نوشته که مرجان شیخ الاسلامی در انتخابات مجلس ششم نزدیک بود به اصلاح طلبان، اما در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ترجیح داد که به اصولگرایان نزدیک بشه و خودش رو به عنوان اصولگرا معرفی بکنه.
البته اصولگراها هم در واقع ایشون رو منتسب کردن به اصلاح طلبان که در واقع به منابعی که داره دسترسی داشته در دوره اصلاحات، حالا اونطوری که برخی روزنامه‌های اصولگرا نوشتن. دقیقا. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی هم که به نام ایشون خیلی پرداخته میشه همین موضوع هستش که خب جناح‌های مختلف بله. ایشون رو منتسب می‌کنن به جناح دیگر.
همینطوره، دقیقاً همونطور که تو گفتی روزنامه کیهان عکس این مطلب رو نوشته. اولا که تیتر زده کیهان چگونه یکی دیگر از حامیان خاتمی صدها میلیارد تومان دزدید و فرار کرد. این روزنامه به سوابق کاری و فعالیت‌های رسانه‌ای مرجان شیخ الاسلامی بیشتر پرداخته و او را منتسب کرده به جریان اصلاح طلبی در ایران. گفته که او حامی خاتمی بوده و اینکه اصلاح طلبان میگن که او در دوره هشتم مجلس حامی اصولگرایان بوده اشتباه ادعای اونهاست و در هیچ لیست منتسب به اصولگرایان ایشون حضور نداشته در هیچ انتخاباتی. و این روزنامه‌ها همونطوری که گفتم در حالی بیشتر به موضوع مرجان شیخ الاسلامی پرداختن که در حقیقت او متهم ردیف ششم پرونده است و اگه نگاه بکنیم میبینیم که از متهم ردیف اول تا پنجم خیلی گذرا عبور کردن و کیهان موضوع اینه که در حالی این متهم رو در جایگاه مجرم میشونه و حکم قطعی درباره او میده که پولها رو برداشت و از کشور خارج شده که دادگاه این پرونده هنوز در جریانه و هیچ حکمی برای کسی صادر نشده که مجرمیتشون در حقیقت محرز شده باشه.
ممنونم ازت. این هفته و روز 18 اسفند سایت رادیو فردا درباره ماجرای دادگاه پتروشیمی مطلبی رو از رضا حقیقت نژاد منتشر کرد. در این مقاله می‌خونیم که رضا حمزه‌لو کلیدی ترین مهره این پرونده تا مهر ماه سال 1390 مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده. آقای حمزه‌لو که متهم ردیف اول پرونده است به عنوان شریک تجاری با مرجان شیخ الاسلامی که سابقه مدیر عاملی خبرگزاری میراث فرهنگی و دو بار حضور در رقابت‌های انتخابات مجلس رو داره در ترکیه چند شرکت تأسیس کرده و برخی افراد دیگه هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها خارج از ایران شرکت‌هایی رو تأسیس کنن. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان ما این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از دو زن در خیابان ولیعصر که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن از برابری حقوق زنان و مردان گفتند.
سلام، امروز 8 مارس، روز جهانی زن، روزی که همه جای دنیا در مورد برابری حقوق زنان صحبت میشه و امروز رو جشن میگیرن. زنان نیمی از جامعه انسانی هستن، نمیتوان زنان رو حذف کرد. زنان حق زندگی برابر دارن. ما ناموس کسی نیستیم، ما انسانهای آزاد و برابری. نمیخوایم با تفکیک جنسیتی علیه زنان ایجاد امنیت بشه. تفکیک جنسیتی ایجاد امنیت نیست، خشونت علیه زنانه.
بی حرمتی و خشونت قانونی به زنان رو پایا بدید. آزادی زن معیار آزادی جامعه.
ما انسانی حالا نیستیم، نمیخوایم برای هر قسمت از زندگیمون قانون نوشته بشه. ما میخواییم اختیار و انتخاب به زندگیمون برگرده.
صبح 18 اسفند ماه کارکنان بیمارستان پارسیان تهران هم در اعتراض به دریافت نکردن حق و حقوق چند ماهه خودشون تجمعی مسالمت آمیز رو داشتن. بازنشستگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز 19 اسفند در اعتراض به رسیدگی نکردن به مطالباتشون در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند و شعار سر دادند که نه سوریه نه غزه، حقوق بازنشسته.
نه سوریه نه غزه، حقوق بازنشسته. نه سوریه نه غزه، حقوق بازنشسته.
اما همزمان با سالگرد حضور زنان در چند خیابان به خصوص خیابان انقلاب تهران در اعتراض به حجاب اجباری، این هفته یک مرد با پرچم دختران انقلاب به روی سکویی در خیابان انقلاب تهران رفت.
یارو مسیحیه، مأمور است در حال صحبت میکنه. برو 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 کن برو 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 برو
هجدهم اسفند ماه تعدادی از کارگران اخراج شده منطقه ویژه عسلویه هم در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خودشون تجمع کردند.
هفت ماه حقوق نگرفتیم. آدمی که اینجا سرش میخواد ازش جدا بشه. هفت ماه قسط وام ندادیم، کرای خونه ندادیم، بدهکار سوپرمارکتیم، همه جا بدهکاریم. خب تا کی؟ تا کی کسی صاحب نیست؟
نو ما حقوق نگرفتیم. لباس برزن بچه موقع از کجا بیاریم پول بیاریم براش لباس بگیریم؟
عید رسید تا دیگه عید شده، مردم میرن خرید. ما فقط علیه حقوق مونه، اگر بدن با بره بدیم بدیم.
شما هم میتونید فایل های تصویری خودتون از موضوعات دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فرداگرام بفرستید. فقط لطفاً فایل هایی که میفرستید افقی باشه. از اینکه این هفته هم با من و فرداگرام همراه بودید ممنونم. در این آخرین روزهای سال، سال نو و لحظه های خوبی رو در سال آینده برای شما آرزو میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.